9 شب در تهران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. وزارت امور خارجه روسیه میگوید برجام به تاریخ پیوست. ایران گزارش مایکروسافت درباره استفاده از هوش مصنوعی برای حملات سایبری به آمریکا را رد کرد. حماس بدون اشاره به خلع سلاح از میانجی‌ها خواست روند آتش بس در غزه را تکمیل کنند. سلام، من نسرین افشار هستم و با این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا با شما خواهم بود. وزارت امور خارجه روسیه با انتشار بیانیه رسمی اعلام کرد که با پایان یافتن دوره 10 ساله قطعنامه 2231 شورای امنیت در روز شنبه تمامی محدودیت‌ها و رویه‌های این قطعنامه لغو شده و شورای امنیت موظف است به بررسی پرونده هسته‌ای ایران پایان دهد. مسکو همچنین تاکید کرد با انقضای این قطعنامه از این پس باید به برنامه هسته‌ای ایران مانند هر کشور غیر هسته‌ای عضو معاهده NPT برخورد شود. روسیه همچنین تلاش‌های کشورهای اروپایی برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را شکست خورده خواند و آن را غیر قانونی دانست. در همین راستا عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه گفته بود
روز 18 اکتبر یا 26 مهر قطعنامه 2231 هم طبق قاعده خودش که بعد از 10 سال به صورت خودکار لغو میشه و خاتمه پیدا میکنه، این اتفاق از نظر جنبش عدم تعهد روز 26 مهر میفته و قطعنامه منتفی میشه و ایران از دستور کار شورای امنیت خارج میشه.
وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که مسکو آماده است تا یک راه حل سیاسی و دیپلماتیک برای حل و فصل برنامه هسته‌ای ایران را تسهیل کند و از همه طرف‌ها می‌خواهد تا برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها به دنبال راه حل باشد. در خبری دیگر، نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه در نیویورک با انتشار بیانیه‌ای دخالت جمهوری اسلامی در حملات سایبری علیه آمریکا را رد کرد و نوشت ایران آغاز کننده اقدامات تهاجمی سایبری علیه هیچ کشوری نیست، اما در صورت تهدید به طور متناسب پاسخ خواهد داد. این واکنش پس از آن بود که شرکت مایکروسافت در گزارش سالانه خود اعلام کرده بود روسیه، چین، ایران و کره شمالی با بهره گیری از هوش مصنوعی حملات سایبری علیه آمریکا را گسترش دادند. طبق این گزارش که هفته جاری منتشر شد، تنها در محدوده تیر ماه سال جاری بیش از 200 حساب کاربری مهاجم شناسایی شده که از هوش مصنوعی برای تولید محتوای جعلی استفاده می کردند. در همین حال سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا MI5 نیز روز دوشنبه به نمایندگان پارلمان این کشور هشدار داد روسیه، چین و ایران در پی جاسوسی از این کشور هستند. در خبری دیگر، گروه افراطی حماس روز جمعه از میانجی‌ها خواست برای اجرای مراحل بعدی آتش بس در غزه از جمله بازگشایی مرزها، ورود کمک‌های بشردوستانه، آغاز بازسازی و خروج کامل نیروهای اسرائیلی فشار بیاورند. حماس اعلام کرده به توافق پایبند است و اجساد گروگان‌های باقی مانده را تحویل خواهد داد، هرچند این روند زمان بر است. اسرائیل در مقابل این گروه را به تأخیر در اجرای تعهداتش متهم می کند. طبق توافقی که با میانجیگری دونالد ترامپ و حمایت مصر، قطر و ترکیه حاصل شد، حماس تا کنون 20 گروگان زنده و 809 نفر از 28 گروگان جانباخته را بازگرداند و در مقابل اسرائیل نیز نزدیک به 2000 زندانی فلسطینی را آزاد کرد. روز چهارشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هشدار داده بود اگر حماس به توافق آتش بس پایبند نباشد، اجازه از سرگیری عملیات نظامی در غزه را بررسی خواهد کرد. در همین حال ترکیه تیمی 81 نفره برای کمک به جستجوی اجساد گروگان‌ها اعزام کرده که همچنان منتظر اجازه اسرائیل برای ورود به نوار غزه است. و در خبر دیگر، رسانه‌های رسمی ایران روز پنجشنبه خبر دادند که علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به روسیه رفته و پیام رهبر جمهوری اسلامی را به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه داده است. این سفر پس از اعلام وزیر امور خارجه ایران مبنی بر نقش روسیه در انتقال پیامی از اسرائیل به ایران انجام شد. در همین زمینه بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
سفر از پیش اعلام نشده دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به روسیه. رسانه های ایران پنجشنبه شب خبر دادند که علی لاریجانی در سفری به روسیه پیام علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تحویل داده است. این رسانه ها جزئیاتی درباره محتوای این پیام منتشر نکرده، اما به نقل از کانال تلگرامی آقای لاریجانی گفتند در دیدار او با رئیس جمهور روسیه علاوه بر انتقال پیام، دو طرف بر روابط دو جانبه و همکاری های اقتصادی، منطقه‌ای و بین‌المللی تاکید کردند. سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به روسیه حدود یک هفته پس از آن انجام می شود که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از ادامه تماس‌های مسکو با ایران و اسرائیل خبر داده و گفته بود که رهبران اسرائیل خواستار انتقال پیامی به ایران با این مضمون بودند که آنها علاقه‌ای به هیچ نوع رویارویی جدیدی ندارند. به دنبال این اظهارات، عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در یک گفتگو با تلویزیون رسمی ایران انتقال پیام از سوی روسیه به ایران را تایید کرد.
ظاهراً سه شب پیش، چهار شب پیش یک تماس تلفنی بین نتانیاهو و آقای پوتین بوده. صبح روز بعدش سفیر ما رو دعوت کردن به ریاست جمهوری و همین مطالب رو گفتن از طرف آقای نتانیاهو، که ایشون تأکید کرده بوده که قصد جنگ مجدد با ایران رو نداره و قصد درگیری مجدد رو نداره. خب این رو روس‌ها به ما، دوستان روس به ما منتقل کردن و بعد آقای پوتین همین رو در قالب یعنی علنی کرد و منتشر داد.
نقش آفرینی روسیه در میانجیگری میان ایران و اسرائیل در زمانی انجام می شود که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه و محمد جواد ظریف وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی درگیر یک مجادله لفظی درباره نحوه گنجاندن سازوکار موسوم به ماشه در مذاکرات مربوط به توافق برجام هستند.
گزارش بابک غفوری آذر رو می شنیدید. اما در ادامه خبرها، به گزارش رویترز، منابعی در پاکستان و افغانستان اعلام کردند که دو کشور بر سر تمدید آتش بس 48 ساعته تا پایان مذاکرات در دوحه توافق کردند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان افغانستان، گفت کابل به نیروهای خود دستور داده تا زمانی که پاکستان دست به حمله نزند آتش بس ادامه داشته باشد. این توافق در شرایطی به دست آمده که تنش‌های مرزی میان دو کشور بالا گرفته است. اسلام آباد از کابل خواسته گروه‌های شبه نظامی را که از خاک افغانستان علیه پاکستان عملیات انجام می‌دهند مهار کند. مقام‌های امنیتی پاکستانی اعلام کردند روز جمعه در یک حمله انتحاری در نزدیکی مرز افغانستان 7 سرباز پاکستانی کشته شدند. دفتر نخست وزیری پاکستان در بیانیه افزود در این حمله 6 شبه نظامی نیز جان باختند. و در خبری دیگر، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران از تشکیل اتاق وضعیت عفاف و حجاب با مشارکت دستگاه‌های امنیتی و فرهنگی و سازماندهی بیش از 80,000 نیروی موسوم به امر به معروف برای کنترل حجاب اجباری خبر داد. روح الله مؤمن نسب هدف اصلی این ستاد را مقابله با سکولاریسم و بی‌تفاوتی اجتماعی عنوان کرد و گفت اولویت ستاد در دوره جدید آموزش، سازماندهی و بکارگیری 80,000 نیروی آموزش دیده امر به معروف است تا به ادعای او تحولی بزرگ در تهران ایجاد شود. این اقدامات با افزایش زنان با حجاب اختیاری در خیابان‌های تهران در حالی صورت می‌گیرد که فعالان حقوق بشر امر به معروف را دخالت در حریم خصوصی می‌دانند. و در خبری کوتاه، نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح همزمان با 5مین روز اعتصاب قضایی زندانیان بندهای 2، 3 و 4 زندان قزلحصار کرج در اعتراض به اجرای احکام اعدام از این اقدام حمایت کرد. خانم محمدی روز جمعه اعلام کرد که تعدادی از زندانیان در پی اعتصاب قضا بدحال شده و نیاز به مراقبت دارند. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که با ما بودید.